بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. فرمودید در خصوص بست معنویت در خانواده چند تا نکته رو خدمتتون عرض می‌کنم. یک مسئله در خصوص تقوا است که مسئله تقوا علارغم اینکه یک مسئله عمومیه و همه افراد رو در بر می‌گیره و بعد تقوای فردی و تقوای جمعی داره، همین مسئله در باب خانواده به صورت ویژه مورد تأکید قرار گرفته. در آیه شریفه می‌فرماید که قو انفسکم و اهلیکم نارا، این که می‌فرماید هم خودتون رو و هم اهل بیت خودتون رو به گونه ای عمل بکنید که محافظت بکنید، صیانت بکنید از اینکه در معرض آتش قرار بگیره. بحث در پیاده سازی نظام تقوا در فضا و در محیط خانواده است. تأکید بر این که از خودتون شروع بکنید این اجتناب و پرهیزهایی که انسان باید بکنه و بعد نسبت به سایر اعضای خانواده این رو توسعه بدید، که تجلی اصلیش در بحث اجتناب از محرمات تا برسه به این که خانواده به مرز مسئولیت برسه، چون معنای تقوا بحث مسئولیت و لازمه مسئولیت اجتناب مکرر و تداوم در اجتناب تا اینکه اون به صورت یک روال و عادت تبدیل بشه این اجتناب و انسان رو به مرز مسئولیت میرسه. حالا این اجتناب مثلا از لقمه حرام، اجتناب از کسب حرام، اجتناب از تضییع حقوق، مجموعی اجتناب هایی که انسان باید بکنه، چه اجتناب های در حوزه مسائل اخلاقی، چه اجتناب هایی که در حوزه مسائل اعتقادیه، چه اجتناب هایی که در حوزه مسائل رفتاری و عمل کردیه، این مجموعه اجتناب هایی که انسان میبایستی مراقبت بکنه، اجتناب بکنه، محافظت بکنه بر چشمش، بر زبانش، بر گوشش، بر دستش، بر پاش، و این اجتناب هایی که انسان میبایستی پرهیز کاری، این یک مسئله. یک مسئله دیگه میفرماید که دستگاه دومی که میبایستی در خانواده و نظام دومی که در خانواده میبایستی پیاده بشه موضوع نظام ایمانیه. آیه قرآن میفرماید والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم، میفرماید اهل ایمان و کسانی که ذریه اونها به دنبال اونها حرکت کردن و ذریه اونها به اونها متصل شدن و اتصال این ذریه اتصال ایمانی بود، یعنی رابطه ای که در این خانواده وجود داشت یک رابطه ایمانی بود. بعد این چنین افرادی نه فقط رابطهشون در دنیا حفظ میشه، بلکه در آخرت هم این رابطه حفظ میشه، یعنی یک رابطه ای که بر اساس تقوا به وجود بیاد، که فرمود الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، همه دوستی ها و ارتباطات و همه نسبت ها در فردای قیامت از بین میره. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، اصلا همه از هم دیگه فرار میکنن. فقط رابطه ای که حفظ میشه در فردای قیامت یک رابطه ای که بر اساس تقوا ایجاد شده باشه و تقوا عامل به هم گره خوردن این دلها شده و رابطه ای که بر اساس ایمان شکل گرفته باشه. این آیه شریفه که عرض کردیم و این روایت این معنا رو میرسه. بعد نظام ایمانی یک نظامیه که سه جهت داره. یکی این که مثلا دل انسان اون باور عمیق رو براش به وجود بیاد، این یک رکن ایمانه. این که انسان به لسان و به زبان خودش علی‌الدوام اقرار به ایمان و اعلان به ایمان و تقید و التزام به ایمان رو اظهار بکنه، و نکته بعد با عمل و التزام و تقیدش ایمان خودش رو به نمایش بذاره و ظهور و بروزش رو ارائه بده. پس شد یک نظام تقوا، پیاده سازی نظام تقوا در خانواده، دو پیاده سازی نظام ایمان در خانواده. نکته بعد مربوط به رعایت حقوقه. یک حق داریم به عنوان حق الله که و همه سلسله مراتب اولیاء الله، یعنی حقی که خدای متعال بر عهده ما داره، ادای حق الله، ادای حق پیامبر، ادای حق اهل بیت، این مجموعه حق الله و حق آل الله. این یک مجموعه از حقوقه که به مقداری که ما این حقوق را ادا بکنیم و تکالیف و وظایف خودمون رو در این خصوص به سرانجام برسونیم، این در خانواده فوق‌العاده ایجاد معنویت میکنه. نکته بعد، حق همسر. خدای متعال و عرف و شرع برای همسر حقی قرار دادن، چه آقا چه خانم. نکته بعد، حق اولاد، به این که اولاد حقی دارن بر عهده والدین و حقوقی که والدین نسبت به اولادشون میباید ادا بکنن یا بالعکس. نکته بعد، حق همسایه است و خود نفس رعایت حق همسایگی در تقویت معنویت در خانواده خیلی تأثیر داره. اینم یک بود. یک مسئله دیگه، بحث نوع انجام مناسک و عبادات در خانواده است. علت دوام تأکید به این شده، سعی کنید عبادات در منزل رو به صورت جماعت اینها رو انجام بدید. یعنی حتما نمازهای در منزل رو، اگر که مجبور میشید در منزل نماز بخونید و شرایط مهیا نیست که به مسجد برید، حتما نمازتون رو در منزل به جماعت بخونید. ذکر دعا به صورت جمعی، برگزاری یک جلسه قرآن و اینها به صورت جمعی، و حتی مطالعه کتاب یا برگزاری جلسه دعا به صورت جمعی و حتی مطالعه دست جمعی و مباحثه جمعی خیلی در تقویت بنیه معنوی خانواده تأثیر داره. نکته بعد، موضوع این که انسان بخواد به یک مطلوبهای خیلی بالایی برسه و از این حقوقی که عرض کردیم و از این تکالیف و واجباتی که عرض کردیم به یک قدری جلوتر بره و یک معنویت فوق‌العاده‌ای بخواد در خانواده ایجاد بکنه، طبیعتاً التزام به نوافل و مستحبات. حالا مستحبات فقط مستحبات عبادی منظورم نیست، مستحبات در خورد و خوراک و پوشش و بیان و نشست و برخاست و خواب و بیداری و یه سری مستحباتی وجود داره. اون بحث خواب، بحث بیداری، بحث نظافت، بحث رعایت های مختلفی که انسان اینها رو رعایت بکنه، این مستحبات رو، این خیلی تأثیر داره. یک سری مکروهاتی وجود داره که انسان چنانچه از این مکروهات، باز در ابعاد مختلف مکروهاتی وجود داره، از این مکروهات اجتناب کردن. بحث بعد یه قدری جلوتر، بحث شبهاته. گاهی وقتا یه شبهه‌ای نسبت مثلا به یک کسبی، به یک درآمدی، به یک شیئی که وارد منزل شده، هیچ شبهه و هیچ اشکالی نداشته باشه، و اگر احیانا شبهه‌ای اینجا وارد بود، احتیاط کردن در این خصوص خیلی میتونه مثمر ثمر و مؤثر واقع بشه. اینم یه بعدی به جهت اون مراتب خیلی خاص و ویژه. یه بعد دیگری در رابطه با نوع مشارکت در کارهای خانواده، بهترین نوع مشارکت تقسیم کار نیست، بهترین نوع مشارکت ایثارگریه. البته احیانا اشکال نداره یه تقسیم کاری بشه، ولی تقسیم کار مفهومش به عدم مداخله نیست، یعنی منع مداخله نیست، بلکه هم میتونه یک نحو تقسیم کاری باشه، ولی اصل بر ایثار و از خودگذشتگی و مداخله کردن و کار دیگران رو از باب از سابقون از سابقون اولئک المقربون، اینا رو اینطور انجام دادن، این خیلی مطلوبیت داره. بحث بعدی در رابطه با، خب طبیعتاً در خانواده ها به جهت مراوده زیاد و خیلی اوقات از باب این که بین الاحباب تسقط الاداب، به جهت عادی شدن روابط و مسائل این چنینی، اصل گذشت و بخشش رو میبایستی از مرتبه عفو و بخشش به مرتبه صفح و پاک کردن انسان ارتقا بده. یعنی اینجور نشه که اصل رو بر بخشش بذاریم ولی اون اشکال تو ذهن باقی بمانه، بعد بشه 2 تا 3 تا 4 تا 5، بلکه باید اصل مسئله رو، مواجهه با اشکالات و گذشت از اشکالات رو به گونه ای باشون مواجهه بشه که اینا پاک بشه و کاملا محو بشه از ذهنها و دلها و هیچ اشکالی باقی نمونه و تلمبار بشه، چون ایجاد نفرت میکنه، ایجاد کدورت میکنه و تبعاتی از این قبیل به وجود میاره. لذا اگر به نظرم میاد مجموعی از این نکات رعایت بشه و نکات دیگری که میشود تکمیل این بحث مطرح کرد، میتونه تا یه حد زیادی اون فضای معنوی رو در خانواده به همراه داشته باشه. ان شاءالله که موفق و معید باشید.